خاور میهنم، ای مرز باور میهنم، ایران زیبا هم تنی هم جان بدن، بادا فدایت جان و تن، ایران زیبا، ایران زیبا.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا شبکه رادیو تهران هست، ساعت 12:30، همکنون مهمان ما باشید چاپ تهران رو.
همه جا دارد دانه دانه برف می‌بارد، هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم،
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت با آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
شماره 9، دی ماه 1400.
متولد زمستان اصفهان و در گذشته پاییز ژنو، نویسنده‌ای که سالها دور از وطن زندگی کرد اما فقط تنش در وطنش نبود. به قول خالق رمان معروف کلیدر، محمود دولت‌آبادی، خانش آراسته به قالی و قلمکار و قلمدان کرمان و اصفهان و یزد بود و قلمش به قلمرو زبان فارسی وسعت می‌داد. نگاهی گذرا به زندگی و احوالات یکی از پیشگامان داستان نویسی معاصر ایران، زنده یاد محمد علی جمالزاده، در نهمین شماره چاپ تهران.
اینجا قرآن مسجده که تاریخ تولدم رو توش نوشته، میخواید ببینید؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مورچشمه محمد علی متولد شد در شب 12 ماه جماد الاخره 1309 که میشه 12 اینو بعد خودم نوشتم، 12 ژانویه 1892.
بیتوته کوتاهی از جهان، چیزی بگو پیش از آن که در عشق غرق شود، چیزی بگو. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم، از عشق چیزی بگو.
می‌نویسم عشق اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غمخوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب، می‌گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی، زیبا تر شدی با من مجنون، از خود دورتر از تو می خواهم که لیلا تر شدی.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا، سلام به مخاطبان محترم رادیو تهران، خوش آمدید به نهمین شماره چاپ تهران. همونطور که در نخستین شماره این برنامه با شما وعده کردیم، از نویسندگان و شاعران صحبت میکنیم و زندگی و شخصیتشون و البته از ناشران و کسان دیگری که زندگیشون با کتاب و کاغذ و کلمه پیوند خورده. اگر به این حوزه علاقه مندید، خواهش میکنم که تا صفحه پایانی چاپ تهران در کنار ما باشید و بمانید. با حضور دوست نازنینم مسعود میر، روزنامه نگار و مهمان ارزشمند این برنامه، آقای علی کهوند، از تولد انتشاراتی تازه و دغدغه های یک ناشر صحبت خواهیم کرد و البته نگاهی هم خواهیم داشت گذرا به زندگی پدر داستان کوتاه ایرانی، زنده یاد محمد علی جمالزاده.
پدرش ملقب به صبر المحققین از خانواده صدر و از تبار لبنانی از رهبران جنبش مشروطه بود که بعد از بمباران مجلس توسط محمد علی شاه قاجار به قصد گریز به نجف راهی همدان شد که آنجا یکی از دوستانش او را لو داد و سرانجام در بروجرد به دست امیرافخم حاکم بروجرد و به حکم محمد علی شاه کشته شد. محمد علی که متوجه وضع آشفته ایران شده بود و در تأثر از دست دادن پدرش و شرایط اختناق در ایران بود، تصمیم گرفت به ایران باز نگردد و از بیروت به اروپا برود. جمالزاده را پدر داستان کوتاه زبان فارسی می دانند. در اصل، واقع گرایی در ادبیات فارسی با حضور او در این عرصه برابر است. او در سال 1910 به لوزان فرانسه رفت، در حالی که حمایت مالی خانواده‌اش قطع شده بود و حتی گاهی پول خریدن تمبر برای ارسال نامه به خانواده‌اش را هم نداشت. بعد از یک سال به دیجون رفت و از دانشگاه آنجا مدرک حقوق گرفت. اولین فعالیت‌های او در زمینه نوشتن در همکاری با مجله ایرانیان مقیم برلن موسوم به کاوه بود که در آنجا مقالاتی با اسم مستعار شاهرخ می‌نوشت. ایرج افشار، پژوهشگر معاصر، عقیده دارد که دانشگاه واقعی جمالزاده دوره همکاریش با مجله کاوه در برلن بود، به طوری که در آن مدت با راه و روش تحقیق به سبک اروپایی آشنا می شود و مقدمات پژوهشگری و مقاله نویسی را در همین ایام فرا می گیرد. با تعطیلی مجله کاوه در سال 1299 او به خدمت سفارت ایران در برلین در می آید و حدود 8 سال مشغول این کار می شود. در همین ایام سرپرستی محصلین ایرانی در خارج از کشور را نیز بر عهده می گیرد. جمالزاده از سال 1310 به ژنو می رود و تا زمان بازنشستگی در سال 1335 به عنوان کارمند دفتر بین المللی کار وابسته به جامعه ملل به فعالیت خود ادامه می دهد.
من 77 ساله که از ایران بیرون آمدم. در 1908 میلادی رفتم به بیروت برای تحصیل در بیروت. از اون بعد دیگر در واقع پس از شهادت پدرم در خارج از ایران موندنی شدم.
او در مجموع حدوداً 13 سال از عمرش را در ایران سپری کرد و 93 سال را بیرون از کشور به سر برد. اما همیشه دلش برای ایران میتپید و پیوسته کتاب فارسی میخواند. به دوستان ایرانیش نامه مینوشت و همه نوشته‌ها و آثارش درباره ایران و به زبان فارسی است. به عنوان مثال میتوان اشاره کرد به کتاب نامه‌های ژنو که حاوی نامه‌های جمالزاده به افشار است و توسط انتشارات سخن منتشر شده است. جمالزاده نویسنده پرکاری بود که نخستین مجموعه داستان کوتاه او با عنوان یکی بود یکی نبود در سال 1300 شمسی در برلن به چاپ رسید. کتابی که به اعتقاد بسیاری راه نوشتن داستان کوتاه به سبک جدید و ساده غربی را باز کرد. زبان داستان‌های جمالزاده ساده و آکنده از اصطلاحات عامیانه و مثل‌هاست. فارسی شکر است، دارالمجانین، سر و ته کرباس و تلخ و شیرین از جمله مشهورترین آثار او در حوزه ادبیات داستانی است. تاریخ روابط روس با ایران، پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی، بانگ نای، فرهنگ لغات عوامانه، طریقه نویسندگی و داستان سرایی، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و اندک آشنایی با حافظ از جمله آثار دیگر او در زمینه سیاست و ادبیات به شمار می رود. پیش از او داستانها جملاتی متول و قامز داشتند و می توان جمالزاده را فردی دانست که این قاعده را می شکند و راهی نو باز می کند. از آنجا که جمالزاده با زبانهای فرانسه و آلمانی آشنایی کامل داشت، بین سالهای 1300 تا 1357 آثاری از برناردن دو سن پیر، شیلر، مولیر، ایبسن، گوبینو و شمار دیگری را به فارسی برگرداند. از جمله افتخارات دیگر او میتوان به نامزد شدن برای جایزه نوبل و دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران اشاره کرد. او در طول زندگیش دو بار ازدواج کرد. یک بار در سال 1291 با جوزفین یکی از هم دانشگاهی هایش و بار دیگر در سال 1310 با مارگارت اگرت، ولی صاحب فرزندی نشد و در نهایت در 17 آبان 1376 در آسایشگاه سالمندان ژنو درگذشت.
به جایی که بدان سفر نکردم، به جایی دور در ورای هر تجربه،
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمی، از کجایی باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نمی،
که پشت سر هم یه فیلم دوباره تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میاد، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندگی دارن نفس میکشن، میتونی بیا پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
مسعود میر عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما یوسف رحیمی نازنین، سلام عرض میکنم خدمت شنونده های درجه یک چاپ تهران. دستتون درد نکنه که ما رو میشنوید.
قراره که نگاهی گذرا داشته باشیم، همونطور که اشاره شد، به زندگی و شخصیت یکی از پیشگامان داستان نویسی معاصر ایران.
بله.
زندگیات محمد علی جمالزاده.
دقیقاً آقای جمالزاده که برای خیلی از هم نسلای من و البته فکر میکنم نسلای قبل‌تر و کمی بعدتر با داستان کباب غاز معروف است در کتاب درسی موند و البته که اثرگذاری جمالزاده خیلی بیش از این هاست در ادبیات فارسی.
با نهمین شماره چاپ تهران از رادیو تهران کنار شماییم و نگاهی گذرا داریم به زندگی و شخصیت یکی از پیشگامان داستان نویسی معاصر ایران، زنده یاد محمد علی جمالزاده، خالق مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود. مسعود نازنین، یکی از شاخصهای کاملا معروف و آشنای زبان و قلم زنده یاد جمالزاده سادگیش بوده.
بله.
ولی گفتن که این تعبیر نباید بشه به این که بسیار بسیار ساده و سهل انگارانه نوشته شده.
بله بله.
آثارشون نه، از اصطلاحات عامیانه، از ضرب المثل ها و جملات معروف فراوان استفاده شده، گاهی فارسی گاهی عربی، و شاید اگر همین الان هم ما بیاییم فارسی شکرست رو مثلا بخوانیم، یک جاهایی ممکنه که متوقف بشیم و نیاز به بازخوانی داشته باشیم.
حتما شنونده ما هم در جریان هستن که نثر محمد علی جمالزاده در واقع از روی خامدستی نیستش که ساده است، بلکه از روی اشراف کاملش هست به همه فهم بودنه در واقع مطلبش و چیزی که میخواد عرضه بداره و اصلا با دقت کامل به این نثر میرسه. البته که یادمون نره آقای جمالزاده سالهای زیادی کار روزنامه نگاری کردن، حالا به خاطر اون ریشه لبنانی که داشتن و خیلی زود از لبنان به اروپا رفتن، در همه این سالها دغدغه روزنامه نگاری داشتن و همون رگه اصلی که روزنامه برای همه است و همه خان هست،
بله،
باعث میشه که این ماجرا در قلم خودشون در داستان نویسی خودشون هم مؤکد بشه و همیشه دغدغه‌شون این بوده که نه برای یک گروه خاص بلکه برای همه در واقع چیزی رو بنویسن و همه فهم باشه. عرض کردم از روی خامدستی یا از روی در واقع نداشتن این قدرت نبوده قلم محمد علی جمالزاده، بلکه برای این بوده که همگان درکش کنن و به همین دلیل ما خیلی همون با همون داستانی که بهش اشاره کردم، با همون کباب غاز که در ظاهر بسیار بسیار ساده است، روایت یک مهمانی، یک بزمی که قرار برپا بشه برای ارتقا گرفتن یک کارمند، ولی میبینیم که چقدر حرفه‌ای و چقدر زیرکانه درش تمام در واقع معادلات اجتماعی، اداری، درگیری های بروکراسی در این مملکت و همه اینها رو مثل یک زمین بازی قرار داده و توش اشاره کرده، بدون اینکه ما غافل شیم که نداریم در مورد یک مهمانی ساده صحبت.
بله، مفاهیم اجتماعی، انسانی و فرهنگی رو زنده یاد جمالزاده در قالب و در لباس طنز بیان میکنه
و بسیار ساده و بسیار دقیقا. ساده و همه فهم،
ساده و روان برای مخاطبش. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده، کباب غاز صحیحی بدهد، دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع درست جلوشان درایی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر می‌دانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمی‌دهد و دوستان هم از 23-24 نفر کمتر نمی‌شوند. گفت تنها همان رتبه‌های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکن. گفتم ای بابا، خدا را خوش نمی آید این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد و شکم ها را مدتی است صابون زده اند که کباب غاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حق هم دارند. چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود. مگر نمیدانی که شگون ندارد و بچه اول میمیرد؟ گفتم پس چاره‌ای نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم، یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. بخشی از داستان کوتاه کباب غاز اثر محمد علی جمالزاده.
اونا کتابایی که خودم نوشتم، اونها به این طرف کتابایی اینجا رو به رو.
من 77 ساله که از ایران بیرون آمدم. در 1908 میلادی رفتم به بیروت برای تحصیل در بیروت. از اون بعد دیگر در واقع پس از شهادت پدرم در خارج از ایران مدنی شدم.
چاپ تهران.
علا یا ایو حسابی ادر کسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاگد ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها.
با نهمین شماره چاپ تهران از رادیو تهران کنار شماییم. مسعود جان اشاره کردی که جناب جمالزاده ریشه لبنانی داره.
بله، ایشون حالا متولد اصفهان هستن.
بله.
ولی در واقع یک عقبه خانوادگی دارن که از خانواده صدر عاملی ها در لبنان بودن، سادات صدر عاملی. و البته خیلی زود هم، حالا در زمانی که نوجوان بودن، اصلا پدرشون ایشونو میفرسته بیروت برای هم تحصیل و هم یواش یواش پیدا کردن راه درست زندگیش.
گفتند که داستان نویسی تعبیر بعضی از بزرگان این عرصه است. داستان نویسی معاصر ایران به قبل و بعد از جمالزاده تقسیم میشه. نقطه عطفی بوده ایشون حضورش در داستان نویسی معاصر ایران.
درسته، به خاطر اینکه عرض کردم همه آن ظرایف و لطایف الهیل زبان فارسی رو که در داستانهای قبلی و در همه نثرهای قدیمی ما وجود داشت، جمالزاده بهش یک آنی بخشید و اون هم این بود که کتاب و داستان و نثر فارسی برای خواص نیستش، برای همگانه. و میگم با همون تم داستانهای اروپایی شروع کرد به نگارش داستانهایی که همه بفهمنش، همه بخوننش و در واقع بشه کتابهای بالینیشون.
جالبه ولی من خوندم در جایی که عده‌ای به ایشون نقد وارد میکردن که چطور ممکنه کسی از 14 سالگی خارج از ایران باشه، سالهای سال دور از وطن و بی خبر از، حالا به زعم این عزیزان، بی خبر از احوالات زندگی و جامعه ایرانی بخواد از ایران بنویسه و با زبان و ادبیات فارسی اینقدر مأنوس باشه. و از این بابت میگفتن که ضعف‌هایی بر قلم ایشون وارده.
معمولا خب میگن آدم‌های بزرگ دشمن‌های بزرگ هم دارن دیگه.
همیشه.
دقیقاً راجع به آقای جمالزاده هم این صدق میکنه. چیزی که الان با گذشت در واقع زمان برای ما جامونده و میبینیمش، همه اون حب و بغض ها شاید فروکش کرده باشه، این هستش که ما داریم راجع به یک نثر پالوده و منزهی صحبت میکنیم از آقای جمالزاده که همین الان هم قابل فهمه، جذاب، لبخند به لب میاره و در جاهایی بله. که لازمه اون نهیب رو به ما میزنه. پس نشون میده که شاید این موجها و این کفهای روی رودخونه عبور میکنن و اون سنگهای درجه یک میمونن در بستر رودخونه.
یه نقدی هم به داستان نویسی معاصر داشته ایشون، اطاله کلام بوده و تکرار و ابهام. این نقد خود ایشون وارد میکرده، برای همین سعی میکرده که در کار خودش به سمت ساده‌گویی پیش بره.
و یکی دیگه از کارهایی که انجام میشه در واقع با این طرز تفکر جمالزاده، اون معجز نویسی هستش که ما الان تعبیرش میکنیم به اینکه داستان کوتاه رو در واقع اومد برای ما به رسمیت در واقع شناخت و انجامش داد. خیلی جمع جور و همون رهایی از اون اطاله کلامی که خب رایجه، معمولا ما فارسی زبان ها هم تو صحبت کردن اون اینجوری
گاهی خیلی توضیح میدیم،
هم تو نوشتنمون بسیار بسیار پروبال میدیم و گاهی اصلا غافل میشیم از اصل مطلب. اومد و در واقع هرس کرد دیگه، این کلمات اضافی و جملات اضافی رو هرس کرد. و شاید اگر یکی از این کارهای جمالزاده رو همون دوره میدادن به یک نویسنده دیگه، اون بنمایه‌شو احتمالاً به ما یک رمان مثلا چند صد صفحه تحویل میداد، در حالی که جمالزاده اومد خیلی هوشیارانه اینها رو کوتاه کرد و با اون معجز نویسی خودش در واقع یک سبک جدید رو وارد ادبیات ما کرد.
من
به عنوان یک شهروند تهرانی، به عنوان یک ایرانی، احتمالاً از خیابان جمالزاده تهران حوالی میدان انقلاب گذر کردیم. شاید هم از خودمون پرسیدیم که چه کسی بود این محمد علی جمالزاده که نامش هم ماندگار شده.
بله، یکی بود یکی نبود و یک داستان کوتاه فارسی بود که پدرش محمد علی جمالزاده بود. یکی بود یکی نبود اسمی که از داستانهای آقای جمالزاده است، یکی از مجموعه هاشون، و در واقع آقای جمالزاده یکی از اون آدم حسابیای حوزه ادبیات. شاید اگر بخوام خیلی کوتاه برای شنونده هامون بگیم، باید یه خطی بگم که ایشون اولین سری داستانهای کوتاه به سبک غربی رو وارد ادبیات فارسی کردن. خب ما پیش از اون بسیار داستان داشتیم و بسیار نویسنده، ولی آقای جمالزاده کار دیگری انجام داد.
در واقع یکی بود یکی نبود این مجموعه و داستان معروف فارسی شکر است، بر اساس آنچه که گفتند و نوشتند، نمونه‌ای هست به عنوان اولین در زمینه داستان نویسی، داستان کوتاه در ایران، همونطور که گفتی، به شکل امروزی، به شکل اروپایی و غربی، و حتما هم در همون زمان کسانی که به شیوه کهن اعتقاد داشتند باز یک جبهه گرفتن به این شکل تازه نگارش داستان کوتاه در ایران.
درسته که اصلا به نظرم آقای جمالزاده به خاطر اون فاصله گذاری که ایجاد کرد از اون احوالات تمثیلی و استعاری داستانهای فارسی و رمانهای فارسی و ورود کرد به سبک در واقع واقع گرایانه و اون رئالیستی که توی قلمش بود و توی فضایی که ایجاد میکرد، به نظرم اون کار خیلی مهم بود. و چه جالب آقای رحیمی که الان شما هم اشاره کردین، خیلی سال آقای جمالزاده در کشور نبودن، ولی
از 14 سالگی،
آره، ولی قلم، قصه ها، اون بنمایه همه کاری که انجام دادن ایران است و ایران است و ایران است و فارسی است، فارسی نام.
دقیقاً چه تضاد زیبایی، شما حدود 13 سال در ایران زندگی کنی فقط و از آغاز 14 سالگی خارج از کشور باشی تا حدود 106 سالگی.
بله.
و این همه سال دور از وطن در وطن باشی.
بله.
ارتباط هایی داشته ایشون با نام نگاری، با صحبتی که دورا دور با نویسندگان و شعرا داشته و دیگران، ارتباطش رو با وطن حفظ کرده و اینقدر تأثیر گذار کسی که تا 13 سالگی در وطن بوده، اینقدر بر زبان و ادبیات سرزمینش تأثیر گذاشته.
بله، هیچ وقت قطع نبود ریشه های محمد علی جمالزاده.
دقیقاً.
با زبان فارسی و وطنش و اصلا همین زنده بودن در واقع قلمش نشون میده که انگار در چشمه جاری و ساری ایران و ادبیات ایران نشسته کنارش و داره ازش استفاده میکنه و البته چیزهایی بهش اضافه میکنه.
حالا ما که همزبان و هموطن زنده یاد جمالزاده هستیم، این شکر زبان فارسی رو از کسی داریم که تو دوره ای از زندگیش، مسعود جان، اونقدر شرایط زندگی سخت میشه براش، خوراکش میشه نان و شکر و آب.
بله.
و بعد در ادامه میرسیم به فارسی شکر است.
انگار یه استعاره است از در واقع زندگی خودش دیگه.
انگار
که فارسی شکر بوده و با همین زبان فارسی ارتزاق میکرده محمد علی جمالزاده.
من در بهار 1908 از ایران بیرون آمدم. در تابستان همون سال پدرم شهید شد. پدر من از شهدای مشروطیت ایران، سید جمال واعظ یعصانی که در باب او کتاب ها نوشته شده، من مزاج معرفی نیست. ولحاظا مادرم به من نوشت از تهران که ما یک پول، یک شاهدی برای تو نمیتونم بفرستم، هر طور شده برگرد به ایران. ولی من نتوانستم برگردم. خدا خواست، قضا و قدر خواست، از تو فرام آمد که در خارج موندم. البته گاهی خیلی به من سخت گذشت، گاهی هم راحت بودم، آسوده بودم، روی هم رفته، از زندگانی خودم خوشبخت هستم.
عاشقان چون زندگی زاینده اند، عاشقان در عاشقان پاینده اند. عشق از جانی به جانی می رود، داستان از جاودانی می رود. جاودان است آن نو دیرین سال، رفته از جامی به جامی این زلال. مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش. سرنوشت اوست این خود سوختن، شعله گرداندن، چراغ افروختن.
اون نگاه گرم تو، اون نگاه گرم